اوکراین میگوید سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافری شلیک کرده است.
جمهوری اسلامی اومده یک مهندسی معکوس کرده که حالا که هواپیما رو عمدی زدیم بیایم چطور ثابت کنیم که یک خطای انسانی بوده.
ایران اعلام کرده غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% را آغاز کرده. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. موضع اوکراین در رابطه با سرنگونی پرواز 752 تغییر نکرده. این کشور میگوید حقیقت در اولویت است و تنها با تکمیل تحقیقات شفاف در میابیم خطای انسانی رخ داده یا هواپیمای اوکراینی عمدن هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفته. مسئول ارشد پرونده پرواز 752 میگوید تا کنون ایران پاسخ صریح درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که مسئولین ایرانی میگویند خطای انسانی رخ داد و تمام مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی حل شده، اوکراین تاکید میکند موضع ایران سازنده نبوده و پنهانکاری ادامه دارد. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین که مسئولیت پرونده پرواز 752 را بر عهده دارد، به رادیو فردا گفت قبل از هر چیز باید جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص شود.
تا امروز هیچ یک از دلایل احتمالی را رد نکرده ایم، چه خطای انسانی چه اقدام عمدی. اصرار می‌کنیم که صرفاً تحقیقات جامع و شفاف می‌تواند جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مشخص کند. اول از همه باید شواهد عینی را ببینیم. پافشاری بر خطای انسانی را بدون ارائه سند باور نمی‌کنیم.
اظهارات یفگنی ینین، مسئول ارشد پرونده پرواز 752 در اوکراین، در حال بیان شد که دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین ابراز اطمینان کرده هواپیمای اوکراینی عمدن هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت. به عقیده الکسی دانیلوف، ایران با این اقدام قصد داشت از افزایش تنش با آمریکا جلوگیری کند. او در گفتگویی که در روزنامه کانادایی گلوب اند میل منتشر شده تصریح کرد که او این موضوع را طی دیدار با علی شمخانی، همتای ایرانیش، یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح کرده بود. الکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، انتظار داشت مذاکره با ایران سریعاً به نتیجه رضایت بخش برسد. اما با مشاهده وقت کشی ایران تقاضا کرد مسئولیت این پرونده به نهاد دیگر واگذار شود و تابستان گذشته به دستور رئیس جمهور اوکراین هیئتی ویژه تشکیل شد که مسئولیت آن بر عهده یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین است. یفگنی ینین جمعه به رادیو فردا گفت
موضع اوکراین تغییر ناپذیر است. تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران باید مشخص شود. گزارش نهایی ایران از تحقق این هدف بر نیامده. به همین دلیل ما بر ضرورت تحقیقات شفاف فنی تأکید می کنیم. به ویژه که پاسخ سوالات ما روشن خواهد کرد آیا حریم هوایی ایران امن است یا نه؟ همینطور موضع ما درباره تحقیقات جنایی و لزوم مجازات تمام کسانی که مقصر سرنگونی هواپیمای اوکراینی هستند بی توجه به مقام و رتبهشان تغییر نکرده و از ایران تقاضا می‌کنیم نتایج این تحقیقات را در اختیار ما قرار دهد. هیچ شواهدی برای تایید خطای انسانی که ایران دلیل سرنگونی پرواز 752 اعلام کرد ندیده ایم. تنها حرف ارزشی ندارد و بدون شواهد توضیحات ایران را نمیپذیریم. مشخصا همه دلایل احتمالی را بررسی میکنیم و هیچ احتمالی را رد نمیکنیم.
پنجشنبه سرپرست تیم دادستانهای اوکراینی مسئول تحقیقات جنایی این پرونده به رادیو فردا گفت ایران به رغم وعده های پیشین از ارائه مدارک در رابطه با سرنگونی پرواز 752 امتناع کرده و به درخواست مکرر اوکراین برای دسترسی به اطلاعات ضبط شده در سامانه موشکی دخیل در سرنگونی این هواپیما بی‌توجهی می‌کند. به گفته اولگا کورینیاک، اگر عمد و نیت شومی در کار نیست، پس چرا مقامات جمهوری اسلامی شواهدی را که میتواند برای همه وقوع خطای انسانی را ثابت کند پنهان میکنند؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ماه پیش هواپیمای اوکراینی را با دو موشک سرنگون کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آن نرایسک، رادیو فردا.
همونطور که در همین گزارش هم شنیدید، مقامات اوکراینی بار دیگر جمهوری اسلامی را به پنهانکاری درباره پرونده ساقط کردن هواپیمای اوکراینی متهم کردند. دبیر شورای عالی دفاع و امنیت ملی اوکراین هم به رادیو فردا گفته که سپاه پاسداران با شلیک عمدی به طرف هواپیمای مسافربری سعی کرده از افزایش تنش منطقه‌ای میان ایران و آمریکا جلوگیری کند. اتهامی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در بیانیه آن را رد کرد و همچنان بر خطای انسانی به عنوان عامل اصلی بروز این حادثه تاکید کرد. پیشتر در گفتگو با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی، ابتدا درباره اظهارات تازه مقامات اوکراینی پرسیدم.
ایشون در صحبتی که کرده اشاره کردن به هواپیمای مالزیایی که به 7 سال پیش در اوکراین سرنگون شد و خب روسیه متهم اصلی است و گفتن که بعد از این حمله عملیات نظامی فروکش کرد. خب در ایران هم این سابقه وجود داره، بعد از پرواز 655 ایران ایر در واقع هم اتفاق میفته و پایان جنگ رقم میخوره و این تجربیاتی که وجود داره و نشانه های تاریخی که وجود داره بر این مهمترین فرضیه سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری با 176 انسان بیگناه صحه میگذاره که جمهوری اسلامی میخواسته اون شب افکار عمومی رو از یک اتفاق بزرگتر یعنی جنگ منحرف کنه و یک طوری جنگ رو هم پایان ببخشه.
پس شما با این نظریه موافق هستید که شلیک به هواپیمای مسافربری عمدی بوده؟
تمام شواهد و قرائن نشون میده که این حمله عمدی بوده، فقط نیاز به یک مدرک بسیار مستدل هست و برای همین این پرونده هنوز به یک شاهد و یا شاهدینی نیاز داره که بیان شواهد خود رو ارائه بدن. ولی خب جمهوری اسلامی میتونسته 16 ماه فرصت داشته که بیاد و حداقل اون دستگاه تورنوان رو در اختیار کارشناسان اوکراینی و کانادایی بگذاره تا ثابت کنه که خطای انسانی مرتکب شده، ولی خب این کار رو نکرد.
آقای اسماعیلیون، معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفته که پافشاری ایران بر بروز خطای انسانی برای ساقط کردن هواپیمای اوکراینی رو بدون ارائه سند باور نمی‌کنند. به نظر شما چرا ایران همچنان از ارائه سند در این باره خودداری کرده؟
بلکه به نظر من سندی نداره که ارائه بکنه. شما ببینید، یک دستگاه پدافند رو میبرن از یک فرودگاه مسافربری. این دستگاه پدافند میره در حالت استراحت به دلایلی که مشخص نیست برای ساعتی طولانی و بعد 5 دقیقه قبل از پرواز هواپیما فعال میشه، میره در حالت عملیاتی و بعد میگن که درست تنظیم نشده بوده، خط ارتباطی نداشته، اپراتورش نتونسته فرق هواپیما و یک موشک رو تشخیص بده. خب این سندی نمیتونن بابت این ارائه بکنن، برای اینکه تک تک این خطاها اصلا اساسا امکان پذیر نیستند و در واقع جمهوری اسلامی اومده یک مهندسی معکوس کرده که حالا که هواپیما رو عمدی زدیم بیایم چطور ثابت کنیم که یک خطای انسانی بوده و در این راه کاملا ناموفقن.
مسئولان جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کردند که 10 نفر متهم به دست داشتن در ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هستند. آیا خانواده های قربانیان این سانحه مایل هستند که هویت متهمان رو بدونند؟
تو هر پرونده ای شما وقتی قاتلین رو با اسم مشخصات کامل باید بشناسین و ما مطمئنیم که این 10 نفر احتمالا وجود ندارند و یا اگر باشن این 10 نفر باید مقامات رده بالای کشور باشن، اعضای شورای عالی امنیت ملی باشن، مقامات سپاه پاسداران باشن، رهبر جمهوری اسلامی باید باشه، نه کسانی که دکمه رو فشار دادن، کسانی که آمدانه در واقع فضای کشور رو اون شب باز گذاشتن و کسانی که در این نقشه واقعا رذیلانه و ضد انسانی مطلع بودن.
خانواده های قربانیان این حادثه تا چه موقعی منتظر خواهند شد و صبر خواهند کرد برای اینکه گزارش ایران و کلن این پرونده به نتیجه برسه؟
گزارش ایران که منتشر شده و یه چیز جدیدی نداشته، در 10 روز آینده تیم تحقیقات کانادا گزارش خودش رو منتشر خواهد کرد. ما هنوز منتظر واکنش دولت کانادا هستیم و در واقع موکول شده به بعد از انتشار این گزارش. من فکر میکنم بعد از انتشار گزارش کانادا ما برخوردهای جدیدتری رو خواهیم دید و ما مسترانه میخواییم برای مشخص شدن حقیقت و اجرای عدالت این پرونده به یک دادگاه بین‌المللی بریم.
توضیحات حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران روز جمعه اعلام کرد که کار غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% را آغاز کرده. در همین حال نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای میگوید گفتگوها در مسیری صحیح پیش می‌رود. ایران همچنان بر مذاکره مستقیم با آمریکا آماده نیست، اما به گفته میخائیل اولیانوف اینکه آمریکا روند رفع تحریم‌ها را چگونه می‌بیند و چه محدودیت‌هایی را همچنان اعمال خواهد کرد روشن‌تر شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
رئیس سازمان انرژی اتمی روز جمعه اظهار داشت که ایران به محصول اورانیوم با غنای 60% دست یافته است. بر طبق توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایران مجاز است تا سقف 3.67% اورانیوم غنی سازی کند. پیشتر به تاریخ 15 دی ماه سال گذشته، ایران در کاهش تعهدات برجامی خود غنی سازی 20% را آغاز کرده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در توضیح افزایش سطح غنی‌سازی روز جمعه به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
چهارشنبه بود که ما دستور راه اندازی 60% رو دادیم و 40 دقیقه بامداد جمعه محصول 60% رو گرفتیم. البته محصولی که الان داریم میگیریم حدود 9 گرم در ساعت هست. همزمان 20% هم تولید خواهیم کرد. با این دو زنجیره این کار بزرگی است که داره انجام میگیره. الان هر قنایی رو اراده بکنیم امکان پذیره.
دو روز پس از حمله یکشنبه گذشته به تأسیسات هسته‌ای نطنز، جمهوری اسلامی اعلام کرد که غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز میکند. این اقدام در حقیقت یک گام پیش از غنی‌سازی 90% است که به گفته کارشناسان برای ساختن سلاح هسته‌ای لازم است. حسن روحانی چهارشنبه گذشته آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم را واکنشی در قبال حادثه نطنز خواند و گفت:
این اظهار نگرانی که امروز در اروپا میشه، در آمریکا میشه، برای اینکه ما داریم غنی‌سازی 60% رو در ایران آغاز میکنیم و بعضی از اونها هم تعبیر کردن 60% یعنی با یک حرکت به 90% رسیدن. حالا فرض کنید ما 90% غنی‌سازی بکنیم، اونی که تو کله شما هست که ما مسیر رو هموار داریم میکنیم برای بمب اتمی، اشتباه محض شماست. همین امروز هم ما میتونیم غنی‌سازی 90% انجام بدیم. همین امروز
این اقدام واکنش منفی اتحادیه اروپا را در پی داشت. پیتر استانو، سخنگوی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، اعلام کرد: بیانیه اخیر ایران در مورد غنی‌سازی 60% از منظر عدم اشاعه هسته‌ای موجب نگرانی بسیار است و برخلاف روح مذاکرات جاری در وین است، چرا که هیچ توجیه موجه و قابل قبول غیر نظامی برای چنین تصمیمی وجود ندارد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ریکانیس اقدام ایران در آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم را تحریک‌آمیز خواند و آن را موجب زیر سوال رفتن جدیت جمهوری اسلامی در مذاکرات وین دانست. ما تصمیم تحریک‌آمیز ایران برای غنی‌سازی 60% را بسیار جدی می‌گیریم. کشورهای 5 به علاوه 1 باید متحد باشند و در اتحاد با یکدیگر این اقدام را مردود بدانند. باید بگویم گامی که ایران برداشته است، جدی بودن این کشور در مذاکرات هسته‌ای را زیر سوال می‌برد و به همین ترتیب تأکیدی است بر لزوم بازگشت به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای برجام. در همین حال مذاکرات بر سر احیای توافق هسته‌ای و بازگشت جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تعهدات برجامی در وین که روز پنجشنبه آغاز شده بود، روز جمعه نیز ادامه یافت. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در گفتگو به رادیو فردا گفت: مطمئناً طرفین از هفته پیش به هدف نزدیک‌ترند، اما اینکه چقدر زمان لازم است تا به نتیجه برسند، به گفته او بستگی به بازگشت آمریکا به توافق اتمی و در این حال پایبندی کامل ایران به تعهداتش دارد. این مقام اروپایی که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که مذاکرات جاری در وین که با یک جلسه کمیسیون مشترک آغاز شده و اکنون در سطح کارشناسان ادامه دارد، ممکن است چند روز به طول بیانجامد. اما در نهایت دو هیئت اصلی باید به پایتخت‌هایشان بروند، چون به گفته او مذاکره به مقطعی نزدیک می شود که تصمیم باید در پایتخت‌ها گرفته شود. عباس عراقچی فضای مذاکرات روز پنجشنبه را چالشی خواند، اما از نتایجی هم که به دست آمده سخن گفت.
جلسه کمیسیون مشترک مجددا برگزار شد. جلسه بسیار جدی و حتی چالشی بود. تقریبا حدود 2 ساعت طول کشید و ما در نهایت توافق شد که گروه‌های کاری هم در حوزه رفع تحریم‌ها و هم در حوزه هسته‌ای کار خودشون را از سر بگیرند. همه توافق داشتند که ما الان دیگه باید وارد یک کار جدی و عملی بشیم و مجموعه اقداماتی که آمریکا باید انجام بده، مجموعه تحریم‌هایی که باید برداره، باید لیست بشه. مجموعه اقداماتی هم که ایران در مقابل انجام خواهد داد، اینها هم لیست بشه، دقیق بشه و توافق در مورد اونها صورت بگیره و بتونه سریعتر اجرایی بشه.
به گزارش روز جمعه روزنامه وال استریت جورنال، غنی‌سازی 60% در نیروگاه غنی‌سازی سوخت آزمایشی نتنز با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای صورت گرفته که مطابق برجام استفاده از آنان ممنوع است. در این گزارش می‌خوانیم که نیروگاه مورد نظر روی زمین ساخته شده و در مقابل حملات هوایی آسیب پذیر است. اریک بروئر، کارشناس سابق ضد اشاعه تسلیحات هسته‌ای در شورای امنیت ملی آمریکا، به این روزنامه گفته است شاید ایران محاسبه کرده که غنی‌سازی بر روی زمین کمتر از غنی‌سازی در زیر زمین تحریک‌آمیز است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کمیته حمایت از مهران رؤوف، فعال کارگری دو تابعیتی زندانی در ایران، خواستار برخورداری او از داشتن وکیل و تماس با خانواده و همینطور آزادیش شده. از بازداشت آقای رؤوف در تهران به دست سپاه پاسداران حدود 6 ماه می‌گذرد و هنوز دلیل و اتهام این فعال کارگری اعلام نشده. مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رؤوف درباره این فعال کارگری به رادیو فردا اینطور می‌گوید.
مهران رؤوف هنوز در بند 2 الف زندان اوین در شرایط بند تحت کنترل سپاه پاسداران به سر میبره و چیزی که ما میدونیم این هست که اقامت طولانی در چنین بندی، آن هم در شرایط سلولهای انفرادی این بند، شرایطی هست که میتونه بسیار برای متهم خطرناک باشه و منجر به اعترافهای اجباری بشه، کما این که به نظر میرسه که شرایط سنی مهران میتونه اینجا مؤثر باشه، ایشون بالای 60 سال سن دارن. متاسفانه با توجه به 2 ملیتی بودن مهران، ما نمیدونیم که آیا این شرایط حتی باعث شدیدتر شدن وضعیت مهران شده، چرا که همبندیایشون الان پرونده هاشون به دادسرا ارسال شده ولی مالشون همچنان بلا تکلیف هست و آقای نیلی به عنوان وکیلشون انتخاب شده که بازم متاسفانه به نظر میرسه که دسترسی به وکیل هنوز ندارند و شرایطی هست که بسیار نگران کننده است. دولت بریتانیا متاسفانه حمایتی انجام نداده، با وجود اینکه 2 ملیتی بودن مهران در اینجا بسیار مؤثر هست و نه تنها کمکی نکرده بلکه احتمالاً ممکنه به ضرر مهران هم تموم شده باشه. دولت بریتانیا نه تنها بعد از اعلامیه امنستی اقدامی انجام نداده، بلکه یکی از نماینده های مجلس بریتانیا که به نمایندگی از دولت بریتانیا صحبت کرده، به طور خیلی عجیبی گفته که مهران تقاضا کمک نکرده از دولت بریتانیا و معلوم نیست کسی که در چنین شرایطی در زندان انفرادی هست چطور میتونسته تقاضا کمک بکنه از یه دولت دیگه که از نظر جمهوری اسلامی دولت خارجی حساب میشه. جای تاسف هست متاسفانه که میبینیم که حمایتی از طرف کشورهای دموکراتیک صورت نگرفته، به خصوص کشوری که مهران در اونجا درس خونده و زندگی کرده و عمرشو گذرونده و شهروند بوده. و از اون طرف هم شرایط ایران کاملا مشخص است و ما امیدوار هستیم که به زودی خبر آزادی مهران بیاد و امیدوار هستیم که تمام فعالیت‌های ما و صدای فعالین کنشگران اجتماعی نویسنده و اهل قلم که از این کمپین حمایت کردن شنیده بشه و خبر آزادی مهران به زودی بشنویم.
توضیحات مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رؤوف، فعال کارگری دوتابعیتی زندانی در ایران رو میشنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وزارت بهداشت ایران برای سومین روز متوالی آمار مبتلایان به ویروس کرونا را بیش از 25,000 تن اعلام کرد. همزمان با سیر سعودی شمار قربانیان کرونا در کشور، سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که هفته آینده سخت تر خواهد بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
روز جمعه با ثبت درگذشت 328 بیمار دیگر، مجموع قربانیان کرونا در ایران از 66 هزار نفر فراتر رفت. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در 24 ساعت منتهی به جمعه بیش از 25,620 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شده. هرچند آمارهایی که وزارت بهداشت ایران به شکل رسمی اعلام می کند با تردید جدی منابع مستقل روبروست، اما همین آمار رسمی نیز به شدت نگران کننده است. وزارت بهداشت ایران روز جمعه گزارشی از وضعیت کرونا در نقاط مختلف کشور ارائه نداد، اما بر اساس آخرین گزارش این وزارتخانه که روز پنج شنبه در اپلیکیشن ماسک منتشر شده بود، وضعیت 63 شهرستان سیاه و 85 شهرستان فوق قرمز اعلام شده است. چند ساعت پس از انتشار این خبر، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با تکذیب وضعیت سیاه در برخی نقاط ایران گفت که وضعیت این شهرستان‌ها فراتر از قرمز است. به گفته حسن حسینی، معاون عملیات اورژانس تهران، با آغاز خیز چهارم کرونا، مأموریت‌های کرونایی پنج برابر شده و شمار تماس‌ها در شبانه روز به شدت بالا رفته است. در همین حال سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران گفته به زودی با امواج سهمگین ویروس کرونا مواجه خواهیم شد.
به همکارانم گفتم خودتون رو برای یکی از بزرگترین و سهمگین‌ترین امواج اپیدمی تاریخ کشور آماده کنید. این به این معنی نیست که ما امواج سهمگین‌تر نخواهیم داشت. تا امروز رو دارم عرض میکنم، هر کس که میگه که با واکسیناسیون همه مشکلات ویروس حل خواهد شد، اون رو هم بدونید که این خبر رو نیست.
با وجود این سخنان، خود آقای نمکی خواستار برگزاری مراسم شبهای قدر در ماه رمضان شده و گفته دعای مؤمنان در این ماه بزرگترین حربه کارساز برای مدیریت بیماری است. این در حالی است که بارها فعالان حوزه بهداشت و درمان گفتند که برگزاری مراسم مذهبی یکی از علل اصلی شیوع کرونا و اوج گرفتن آن در ایران است. علاوه بر این، هیچ کدام از وعده‌های مسئولان برای واکسیناسیون عمومی نیز تا کنون عملی نشده است. در حالی که حدود 80 میلیون نفر در ایران شامل واکسیناسیون عمومی می‌شوند، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرده که تا کنون در مجموع به 484,470 نفر واکسن تزریق شده که بیش از 372 هزار نفر از این افراد تنها دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند و 112,100 نفر نیز به دوز دوم رسیدند. با این سرعت و در حالی که تنها چند روز به پایان ماه فروردین باقی است، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته تا پایان ماه فروردین 1,300,000 نفر در ایران علیه ویروس کرونا واکسینه خواهند شد. از سوی دیگر کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، گفته تحویل واکسن‌های خریداری شده از روسیه از خرداد ماه 1400 آغاز خواهد شد و کوواکس برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت بهداشت که هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است نیز به بن‌بست رسیده. وعده واکسن‌های داخلی هم تاکنون راه به جایی نبرده و آنطور که خود مقامات می‌گویند در بهترین حالت از پاییز 1400 نخستین نمونه‌ها به مرحله واکسیناسیون خواهد رسید. علاوه بر کندی روند واکسیناسیون، در ماه‌های گذشته انتقادهایی از ابهام در چگونگی توزیع واکسن از سوی شهروندان، کارشناسان و مسئولان درمانی مطرح شده است. پس از آغاز واکسیناسیون کرونا با اولویت کادر درمان و گروه‌های شغلی آسیب‌پذیر، برخی از گزارش‌ها از تزریق خارج از نوبت واکسن حکایت داشت. در تازه‌ترین تحول، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفته برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری این شهر از سهمیه واکسن کرونا پاکبان‌ها استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله سلمانزاده با اعلام این خبر گفته که چون این افراد ماسک بر چهره داشتند، شناسایی آنها برای کادر درمان امکان پذیر نبوده، اما نام این افراد در فهرست ارسالی از سوی شهرداری موجود است. پیش از آن نیز در اسفند 1399 خبری از تزریق واکسن کرونا از سهمیه تطهیر کنندگان بهشت زهرا به یکی از مدیران شهرداری تهران منتشر شده بود.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی.
دور دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امروز شنبه در کشورهای مختلف آغاز می شود و طبق برنامه سه نماینده از چهار تیم باشگاهی ایران، پرسپولیس، فولاد و تراکتور برابر حریفان به میدان می روند. پرسپولیس در گروه ای که بازی‌هایش به میزبانی گوای هند در حال برگزاری است، از ساعت 21:30 به وقت ایران برابر الریان قطر به میدان می رود. در بازی دیگر این گروه، الوحده امارات با گوای هند دیدار خواهد کرد. در جدول گروه ای پرسپولیس با 3 امتیاز در صدر ایستاده. امروز همچنین در گروه بی تراکتور ایران مقابل شارجه امارات به میدان می رود. تراکتور در بازی اول برابر پاختاکور ازبکستان به تساوی پرگل 3-3 رسید و در گروه دی فولاد ایران با الوحدت اردن مسابقه می دهد. شاگردان جوان نکونام در دیدار اول خود مقابل الصد قطر به تساوی 1-1 رسیده بودند. اما پیروزی پرگل 5-2 تیم استقلال ایران برابر الاهلی عربستان در خاک این کشور در گروه سی روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل ایران داشت. آرش برهانی، بازیکن سابق تیم استقلال، در مورد این دیدار پرگل می‌گوید:
کنار همه این خوشحالی‌ها و تمام این همه اتفاقات خوب، حالا دفاعمون یه ذره متزلزل نشون داد که متاسفانه دوتا گل هم خوردیم، زیاد خوب نیست، ولی از این طرف تونستیم 5 تا گل بزنیم. هافک دفاعیامون خیلی خوب کار کردن، ریگیش بازیش زیاد به چش نمیاد ولی خیلی خوب و تاثیرگذار بازی کرد. قائدی و فرشید اسماعیلی هم واقعا روز خوبی داشتن.
در پی انتشار یک پست توهین‌آمیز در اینستاگرام باشگاه پرسپولیس که سفر این تیم به هند را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به لشکرکشی 3 قرن پیش از سوی ایران به هند تشبیه کرده بود، ابراهیم شکوری، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، روز گذشته در نامه‌ای به طور رسمی از فدراسیون فوتبال هند عذرخواهی کرد. فدراسیون فوتبال هند 2 روز پیش در این ارتباط به AFC شکایت کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز واکنشی به این ماجرا نشان نداده است. بنابر اعلام اتحادیه فوتبال اروپا، گل قیچی برگردان مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم پورتو، به چلسی در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا به عنوان زیباترین گل هفته لیگ قهرمانان شناخته شد. و روز گذشته 2 پیشکسوت ورزش ایران، بهروز کلهر قهرمان پیشین اسکی و نادر دستنشان مربی سرشناس فوتبال، به دلیل ابتلا به کرونا دار فانی را ودا گفتند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. خبرها و گزارش هامون رو هم میتونید در کانال تلگراممون دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته دوباره به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نه تشکل کارگری، معلمان و بازنشستگان در بیانیه مشترکی نوشتند در جهان رسماً از ماه‌ها قبل روند واکسیناسیون رایگان و سراسری کرونا شروع و صدها میلیون تن واکسینه شدند. اما به نوشته این بیانیه در ایران کارنامه یک سال و چند ماهه دولت و نهادهای حکومتی در بحران کرونا و همه قرائن و شواهد و نیز وعده‌های بی‌اعتبار آنها نشان از ادامه فاجعه یعنی تداوم سیاست مرگ بر جان و زیست مردم دارد. این بیانیه از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی امضا شده است. این تشکل‌ها با اشاره به تحریم واکسن‌های استاندارد مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و حواله دادن مردم به واکسن وطنی برای 6 ماه تا 1 سال آینده بدون تعطیلی مؤثر شهرها و تأمین معیشت مردم افزودند که حکومت مردم را در مقابل هجوم این ویروس رها کرده است و سعی دارد آنها را مسئول شیوع کرونا معرفی کند. محمد رضا عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا:
در مسئله کرونا این که مسئولیت رو متوجه مردم بکنن یا شرایط دیگه اصلا معنی نداره. در این شرایط الزام رعایت پروتکل ها توسط دولت به عنوان کسی که مسئول حفظ جان مردم هست ضروری است و کوتاهی از این قصور از مطالبات اصلی مردم که داشتن یک زندگی سالم، حفاظت از جونشون هست رو به خطر میندازه و این باعث ادامه این وضعیت سیاه و وضعیت وخیم خواهد شد که همکنون الان ما درش حضور داریم.
این تشکل‌ها همچنین تأکید کردند اپیدمی کرونا ابتدا مجالی برای ترمیم حکومت از ضربه آبان 98 شد و در ادامه حکومت فرصتی برای ترمیم پیکره خود در مقابل موج‌های سهمگین‌تر آینده یافت. آنها با اعلام اینکه انتظار بهبود سلامت عمومی به ویژه مبارزه واقعی با همه‌گیری کرونا از نظام سیاسی حاکم بیهوده است، نوشتند که حکومت صلاحیت و اراده برای حل اساسی این بحران را ندارد و تنها مبارزه پیگیر می‌تواند مقامات را مجبور به انجام وظایفی کند که اپیدمی را متوقف کند. معلمان دانشسرایی در روزها و هفته‌های اخیر در شهرهای چندین استان ایران مانند البرز، شیراز، بوشهر، اصفهان، گلستان، آذربایجان شرقی و یزد در مقابل اداره آموزش و پرورش هر استان تجمع کردند. آنها با انتقاد از رأی دیوان عدالت اداری درباره حذف سنوات فاصله خدمتی خواستار لغو آن شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معلمانی که مشمول این رأی هستند در سالهای آخر خدمت خود قرار دارند و از اینکه بخشی از سنوات کاری آنها با این رأی نادیده گرفته می شود اعتراض دارند. به گفته این معلمان، آنان در سالهای 69 تا 74 بر اساس قانون افراد متحد خدمت آموزش و پرورش مصوب سال 69 جذب دانشسراهای تربیت معلم شدند و با ثبت تعهد محضری به این عنوان مقرر شد که پس از 4 سال آموزش با احتساب سنوات دانش آموزی در آموزش و پرورش استخدام شوند، اما این امر انجام نشد. سخنان یکی از معلمان را در تجمع استان البرز می شنویم.
آقای دیوان عدالت، تو سواد تو از معلم داری برادر من، تو الفبای نوشتن تو از ما یاد گرفتی، رای بر علیه ما میدی، خجالت نمی کشی وزارت خونه، شما تحصیل کرده ای، تحصیلاتتون از دونه دونه این صندلی های کلاس ها شروع کردی، از معلم هاش یاد گرفت. مثال شما مثال کسانیه که مثل بچه هایی میمونه که پدر مادر براش زحمت کشیدن و وقتی بزرگ بیشه به جای رسیدگی به اون پدر مادر تو سر پدر مادر میزن. شما هم دارید همین کاری میکنید. این سزاوار نیست. شما سوادتون، مقامتون، پستتون از ما بالاتره، اما مقامتون از معلم بالا نیست. معلم معلمه. شما آواره کردید اون موقع ما رو، شما ما رو اون موقع آواره کردید به خاطر ندونم کاریا و ندونستم بی سوادایی که اون موقع نشسته بودن در رأس.
در این ارتباط کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به دلیل آنچه انجام اقدام غیرانسانی و بردهوار نامید انتقاد کرد. در پی این انتقادها و تجمعها، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش در توییتی از تعامل با دستگاه‌هایی چون مجلس، سازمان بازنشستگی و دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل معلمان دانشسرایی خبر داد. کارگران کارخانه ایران ترانسفو در استان زنجان در اعتصاب و تجمعی حدوداً 10 روزه به آنچه اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و استخدام افراد سفارشی به جای افراد متخصص نامیدند اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مقابل مدیران کارخانه به جای پاسخگویی به کارگران چند روز پیش به یکی از کارگران سخنران تذکر دادند که چرا مسائلی مانند ورود افراد سفارشی را مطرح کرده است. پس از آن این کارگر به عنوان تنبیه به یکی از کارخانه‌های خدماتی در شهر که صنعتی علی‌آباد تبعید و کارت تردد او به ایران ترانسفو باطل شد که این موضوع به اعتراض همکارانش منجر شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی چهارشنبه گذشته و برای چهارمین مرتبه در سال جاری در دست کم 18 شهر تجمع کردند. در تهران بازنشستگان از مقابل مجلس به سمت سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند و در سایر شهرها تجمعها در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی برگزار شدند. شعارهای بازنشستگان شوش و هفت‌تپه را می‌شنویم که برای چند دقیقه در ساختمان تامین اجتماعی شوش تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در کرمان وارد ساختمان تامین اجتماعی شدند و شعار دادند. همچنین در تبریز بازنشستگان در کرمانشاه هم گفتند ما دیگر رای نمیدیم، از دروغ شنیدیم، ما دیگر رای نمیدیم، از پس دروغ ما با حقوق حتی اگر اضافه شده باشه 3 و 400 باید کرایه بدیم، باید خرج بچه های بیکار و تحصیل کرده مونو بدیم، ما باید از مهمان آمد فرار کنیم، ما باید جواب بچه ها من را با خشونت بدیم. چرا؟ چون جیب ما خالیه. ننگ ما، ننگ ما، وزیر هر ننگ ما، ننگ ما، ننگ ما، وزیر هر ننگ ما. من الان مریضم، به والله قسم، به والله قسم نمیتونم نبشینم، ولی چون که حقم اینجا داده میشه، چون در تجمع میتونم حرفمو بزنم، مجبور شدم بیام. تک تک آقایان هر کدام به عللی مریضن. همسر من از کار افتاده است، ضرب مغزی شد، نتونست 30 سال کار کنه، 20 سال کار کرده، الان توانایی هیچی نداره، فقط به اذن خدا نفس میکشه. وزیر بیلی آقا استفا استفا، وزیر بیلی آقا استفا استفا، وزیر بیلی آقا استفا استفا، وزیر بیلی آقا استفا استفا. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین و پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. در همین حال کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت وضعیت سخت معیشتی اتحاد و همبستگی بی‌نظیری را در بازنشستگان سراسر ایران به وجود آورده است. بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر بارها تجمعی برگزار کردند. تجمع‌هایی که گاه دو بار در هفته برگزار شدند. پس از این تجمع‌ها علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی هفته پیش گفت
افزایش مستمری حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را به میزان 39% و برای سایر سطوح غیر حداقل بگیر 26% به علاوه مبلغ ثابت 248,800 تومان را به تصویب رساندیم. مایلم اعلام کنم با تلاش‌های سازمان تامین اجتماعی دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر دارای همسر و دو فرزند پس از اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی نسبت به مجموع مستمری‌های متناسب سازی شده در سال 1390